بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب أبو الشجاع رسيدين بجلسي سيو نهوم كدر مورد جزية هست كجلسة قبل هم يك إشاري بأون كارديم. جزية مالیه که با قرارداد مخصوص از کافران گرفته میشه و کافر خودش را ملزم به پرداخت آن میگردانه. و حاکم قراردادی با کفار میبنده مبنی بر اینکه اجازه دادم شما را در ماندن در دار اسلام، در سرزمین اسلام، بر اینکه جزیه بپردازید و مطیع حکم اسلام بشید. خب پرداخت جزیه حالا خواهیم خوند به چه صورت هستش. فصل فی الجزیه و شرایط وجوب الجزیه خمس خصال، و شرط های واجب بودن جزیه پنج خصلت هست. یعنی پنج خصلت در وجود ذمی، کافر ذمی باشه، از او جزیه گرفته میشه: البلوغ و العقل و الحریت و الذکوریت. اول بالغ بودن، دو عاقل بودن، سه آزاد بودن، چهار مرد بودن. و ان یکون من اهل الكتاب، و آن که باشد از اهل کتاب، یعنی اهل کتاب باشه، یعنی مسیحی یا یهودی باشه. او ممن له شبهت کتابا، یا برای کسی که برای شبهه کتاب هست، شبهه کتاب دارن. پس با یهودی ها، با مسیحی ها، با کسانی که گمان می کنند که بر پیرو دین ابراهیم هستند، یا یعنی صحف ابراهیم را قبول دارند، یا به زبور داوود ایمان آورده اند و بر این دین هستند، خب اینها که شبهه کتاب دارند، و گفتیم یهودیان و مسیحیان که اهل کتابن، با اینها بسته میشه قرارداد جزیه. پس جزیه از شخص نابالغ گرفته نمیشه، جزیه از کسانی که عاقل نیستن، دیوانه هستن، از اونها گرفته نمیشه. آزاد نباشن، بر بردگانشون باز گرفته نمیشه. و مرد نباشند، بر زنان، زنان و دختران، از اونها گرفته نمیشه. و اقل الجزیه دینار فی کل حول، و کمترین جزیه یک دینار در هر سال است. و یؤخذ من المتوسط دیناران، و گرفته میشود از متوسط حال دو دینار. و من الموسر اربعت دنانیر، و از توانگر چهار دینار. پس کمترین جزیه از یک دینار نباید پایین تر باشه در طول یک سال، اما بیشتر که دیگه بر حسب مصلحت امام جزیه میگیره از اهل ذمه. و کسانی که متوسط حالن دو دینار، و کسانی که توانگرن چهار دینار. و یجوز ان یشترط، پس گفتیم که این جزیه از زنان گرفته نمیشه، از کودکان گرفته نمیشه، از بردگان گرفته نمیشه، از مردان بالغ آزاد عاقل گرفته میشه. و یجوز ان یشترط علیهم الضیافت فضلا عن مقدار الجزیت، و جایز می شود که شرط کند بر آنها میهمانی زیادتر از مقدار جزیه. به غیر از مقدار جزیه‌ای که گفتیم چقدر باید پرداخت بکنن و کمترین آن چقدره، به غیر از اون میهمانی هم میتونه شرط بکنه. مثلا در قرارداد قید بشه که هرگاه که هیئتی از مسلمانان از منطقه شما عبور کردن و یک روز مثلا آنجا ماندن، در طول یک روز هزینه خوراکشون و جا و مکان برای استراحتشون در آن یک روز واجب شماست. پس قرارداد که بسته شد قبول کردن، موقعی که هیئتی نماینده‌ای از مسلمانان از اون طرف ها گذرشون افتاد و به منطقهشون وارد شدن، دیگه طبق قرارداد باید عمل بکنن و مهمانی کنن گروه مسلمانان را. خب حالا هر قراردادی که هر گونه بسته بشه، و یتضمن عقد الجزیت اربعت اشیا، و متضمن است در برگیرنده هست عقد جزیه چهار چیز. یعنی وقتی که عقد جزیه بسته شد، قرارداد بسته شد، چهار چیز شامل این قرارداد هست. یکی ان یؤد الجزیت، آن که جزیه را پرداخت بکنن. وقتی که قرارداد بستن دیگه جزیه باید پرداخت بکنن. و ان تجرى علیهم احکام الاسلام، و آن که جاری شود بر آنها احکام اسلام. احکام اسلام بر آنها جاری میشه. اگر چیزی را تلف بکنن از اموال مسلمانان، چی جانی باشه چی مالی باشه، خب طبق احکام اسلام با آنها عمل میشه و برخورد میشه، طبق قانون اسلام با آنها برخورد میشه. و ان لا یذکروا دین الاسلام الا بخیر، و آن که ذکر نکنند دین اسلام را مگر بخیر. نمیتونن بدی اسلام بگن، اگر بگن دیگه خب این عقد باطل میشه و اعلام جنگ، اعلام جنگ کرده اند و دولت اسلام میتونه با آنها وارد جنگ بشه، چون که خودشون این صلح و این عهد و پیمانی که بستن رو دارن میشکنن. پس مقصر خودشونن، چون که از مفاد عقد جزیه اینه که دین اسلام رو یاد نکنن مگر به خوبی. و الله یفعلوا ما فیه ضرر علی المسلمین، و آن که انجام ندهن آنچه که در آن ضرر هست برای مسلمانان. هر چیزی که به ضرر مسلمانان تمام میشه اونا حق ندارن انجام بدن. مثلا جاسوسی را پناه بدند که عورات مسلمانان و اسرار مسلمانان را میره میبره به دشمن. خب اینها چیزهایی که ضرر داره برای مسلمانان، اگر واضح و آشکار بشه که این کارا را انجام میدن، پس دیگه خودشون این عقد و قرارداد رو نقض کردن و تاوان این کارشون را، یا تاوان ندانم کاریشون رو باید پرداخت بکنن با جنگ. یعنی دولت اسلام میتونه وارد جنگ بشه با اونا. و یعرفون بلبس الغیار و شد الزنار، و شناخته می شوند به پوشیدن غیار و بستن زنار. یعنی مشخص بشه که اینها اهل ذمت هستند. مسلمان نیستن. با پوشیدن غیار، غیار جاهایی که مکانی که لباس انسان دوخت داره اونجا یک نواری قرار داده بشه، این میشه غیار، که اکثرا روی دوش هست. روی دوش همانند بعضی ارگان ها که هستن روی دوش، که جایی که دوخته شده اون قسمت ها یک نواری، یعنی یک پارچه به صورت نواری که رنگ اون فرق داره با رنگ لباس. مثلا با پیراهن سفیده، اون نوار آبی پررنگ مثلا یا مشکی میزنن. این یا جاهایی مثل قسمت جلو پیراهن که دگمش هست، خب از بالا تا پایین که دگمه قرار داره، خب این قسمت میبینیم که بعضی از لباس ها یک نواری، قسمتی که دگمه میزنیم یک نواری، اگر پیراهن سفیده یک نوار سیاه رنگی یا آبی رنگی یا توسی رنگی، بالاخره فرق میکنه با اون نوار با پیراهن. خب این نوار قرار دادن، اینها بهش میگن غیار، و اکثرا که روی دوش هست. خب به وسیله این چنین لباسی میپوشن تا اینکه مشخص بشن که اینها اهل ذمت هستند. و بستن زنار، زنار هم پارچه ای که دور کمر پیچانده میشه، خب این میشن میش میگن زنار. خب به این چنین وسیله هایی شناخته میشن که اینها اهل ذمت هستند. و یمنعون من رکوب الخیل، و من کرده می شوند از سوار شدن بر اسب، یعنی از سوار شدن بر اسب که اسب نفیس هست از غیر آن، مانند الاغ. خب الان الاغ چیز نفیسی محسوب نمیشه، پس از سوار شدن بر الاغ من نمیشن، اما از سوار شدن بر اسب من میشن. و اسب دیگر از خصوصیاتش اینه که ما تو آثار که وقتی که میخونیم، اسب برای جهاد خیلی خیلی به نفع مسلمانان هست که از آن استفاده میکنن. و در حتی امروزه اگرچه ابزارهای جنگی مانند تانک و چیزهای دیگر وجود داره، ماشین ها هست، موتورها هست، اما اسب باز هم ارتش های قوی دنیا از آن استفاده می کنند. جاهایی که موتورسیکلت، ماشین، چیزهای دیگر نمیتونه بره، اسب میتونه سوارش رو به اونجاها ببره. و یعنی یک طبق حدیث که الخیل معقود فی نواسیها الخیر الى یوم القیامه، اسب تا روز قیامت بر ناسیش خیر هست، تا روز قیامت، یعنی تا روز قیامت مردم ناچارن از فواید اسب بهره ببرن و نمیتونن که خودشونو منفک و جدا و بی احتیاج بدونن به اسب. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی کتاب الصید و الذبائح، کتاب در بیان احکام شکار و ذبح شده ها، چیزهایی که ما اونو ذبح میکنیم. و ما قدر على ذکاته فذکاته فی حلقه و لبته، و آنچه که قدرت و توانایی بر ذبح آن هست، فذکاته پس ذبح آن، فی حلقه در مجرای تنفس، در مجرای تنفسش، و لبته fi halqihi, در حلقش و لبتهی و پایین گردنش هست، و پایین گردنش هست. پایین گردن منظور اون گردن حیوان، یه جایی که یکی از استخوان‌ها یک کمی مقداری به جلو اومده، یک مقداری به جلو اومده. خب پایین گردن، خب منظور از این قسمت هست، پایین همون استخوانی که یه مقداری بیرون اومده. و ما لم یقدر علی ذکاته فذکاته عقله حیث قدر علیه، و آنچه که قدرت و توانایی نمی رود بر ذبح آن، حیوانی هست که ما قدرت و توانایی بر ذبح آن نداریم، حیوانی که مثلا فرار کرده، حیوانی که مثلا در مثال میزنیم در چاهی واقع شده که نمیشه اونو ذبح کرد، فزکاته عقره حیث قدر علیه، پس ذبح آن، کشتن آن هست هر گونه که قدرت بر آن رفت. پس حیوان تقسیم کرد به دو نوع، یک حیوانی که ما توانایی و قدرت داریم که اونو ذبح بکنیم، پس باید گلوش رو ببریم با ابزار برنده که طریقش خواهد آمد انشاءالله. اما اگر نه، حیوانی است که فرار کرده، مثلا گاوه، آمدن ذبحش بکنن، قدرت داشت و فرار کرد، هر چی میخوان اونو بگیرن نمیتونن، خب پس ذبح آن، کشتن آن هست هر گونه که امکان شد، دیگه این استثناست، حلال میشه هر گونه که ما اونو بکشیم، به قتل برسونیم، خب حلال هست، چون که دیگه راهی دیگه نمونده واسمون. و یستحب فی الزکات اربعه اشیاء، و سنت می شود در ذبح چهار چیز، چهار چیز سنته و واجب هم میگه دنبالش. قطع الحلقوم، یکی قطع حلقوم، حلقوم مجرای نفس هست، قطع کردن مجرای نفس، و المریء، و قطع کردن مریء یعنی مجرای طعام، مجرای طعام و شراب، و الودجین، و دو شاهرگ. پس ما یک مجرا داریم، مجرای نفس، یک مجرایی که برای طعام و نوشیدنیه، خب این دوتا، و دو شاهرگی که اطراف این دو هستن، یکی سمت راست یکی سمت چپه. خب اینها هر چهارتا قطع بشه این سنته، اما کدوم از این چهارتا کدومشون ما انجام بدیم، ذبح شرعی حاصل میشه و کفایت کننده است. میگه و المعجزه و منها شیئان، و کفایت کننده از آن دو چیز است، قطع الحلقوم و المری، قطع حلقوم و مری، مجرای تنفس و مجرای طعام و شراب رو قطع بکنه کفایت میکنه، ذبح صحیحه، اما سنتش اینه که دو شاهرگ هم بزنه. و یجوز الاصطیاد بكل جارحة معلمة من السباع و من جوارح الطیر. بحث بعدی میگه و جایز میشود شکار کردن به هر جارحة، به هر حیوان شکاری معلمت، آموزش دیده، من السباع، از درندگان، و من جوارح الطیر، و از پرندگان شکاری. پس با اینها جایزه که شکار بکنیم، باز چونکه احتیاج پیدا میکنیم به اینها، پس شرع جایز دانسته که پرنده شکاری ما داریم که تعلیم دیده است، آموزش دیده است، و حیوان درنده مانند سگ که آموزش دیده است. خب میشه شکار کرد، جایز هست. و اگر سگی شکار بکنه، اون رفت شکار کرد و شکار آورد، اون قسمتی که دهان زده خب باید 7 بار شسته بشه، چون که دهان زدن سگ خوندیم 7 بار شسته بشه، 6 بار با خاک، 6 بار با آب و 1 بار با خاک. و یا اینکه همون قسمتی که دهان زده رو کلا از بیخ کنده بشه و بیرون انداخته بشه. خب 2 حالت میشه هر کدوم انتخاب کرد، چون که گفتیم نجاست سگ نجاست مغلظه است. و شرایط تعلیم ها 4 تن و شرایط تعلیم آن 4 است. یعنی این حیوان شکاری که ما میگیم جایزش برای ما شکار بکنه، 4 شرط باید داشته باشه که بفهمیم که این آموزش دیده است. اولی، ان تکون اذا ارسلت استرسلت، آنکه باشد هرگاه فرستاده شد برود. وقتی گفت این حیوان شکاری داری، گفتی برو، بره به دنبال شکار. و اذا زجرت ان زجرت، و هرگاه باز داشته شد باز داشته شود. وقتی که فرستادی برای شکار، مثلا یک خرگوشی داره میره، حیوان شکاری داره فرستادی به طرفش، خب حرکت میکنه میره، و حالا میدوه به دنبال خرگوش. وقتی که تو دستور دادی که وایستا، اون دیگه فورا متوقف میشه، برمیگرده، دیگه دنبال نمیکنه خرگوش رو. پس این مشخصه که دستور از تو میگیره، اما اگر به حرفت گوش نمیده، این دیگه شکار برای خودش میکنه، برای تو نمیکنه، پس حرام میشه. هرگاه شکار برای خودش بکنه حرام میشه، اما زمانی حلال هست که شکار را انجام بده برای تو. یعنی گویا این که تو داری کارد رو تو حلقوم اون حیوان شکاری قرار میدی. و اذا قتل شیئا لم تاکل منه شیئا، و هرگاه چیزی را کشت نخورد از آن چیزی. و دیگر حالا فرستادی دنبال خرگوش، رفت شکار کرد و اون شکار رو سالم تحویلت میده بدون اینکه یک مقدار از اون بخوره، اما اگر از اون خورد، مشخصه که شکار برای خودش کرده، گرسنه نبوده، برای خودش بوده، پس نباید چیزی از اون شکار بخوره. شرایط آموزشش هست اینها. اگر یکی از این شرط ها مختل بشه، اون حیوان شکاری بره شکار بکنه، شکارش حلال نمیشه. و آخر، چهارمی هم، و یتکرر ذلک منها، و آن که تکرار شود آن عمل از او، از آن حیوان شکاری. یعنی یک بار انجام بده، خب میگیم شاید ممکن اتفاقی باشه، اما چندین بار داره این عمل رو انجام میده، میفرستی، میره، بازش میداری، وامیسته، اگر شکار کرد هیچی از اون نمیخوره. خب این اعمال ازش چندین بار تکرار شده، پس حالا مشخصه که آموزش دیده است با این 4 شرط فراهم شده. خب بعد میگه فَإِنْ عُدِمَتْ اِحْدَى الشَّرَائِطِ، پس اگر یکی از این شرایط معدوم شد، وجود نداشت، لم يحل مؤاخذته، حلال نمیشه بعد آنچه که بگیرد آن را، دیگه حلال نمیشه. الا ان یدرک حیا فیذک، مگر اینکه زنده یافته بشه پس ذبحش میکنیم. مگر اینکه نه، رفته و حالا خرگوشه رو که شکار کرده، ما رفتیم نگاه کردیم که هنوز اون خرگوش زنده است، پس حالا ذبحش میکنیم، در ذبح شهری کارد در حلقومش، مجرای حلقوم مری قرار میدیم و ذبح شهری میکنیم. خب این حالا حلال شده به خاطر چی؟ به خاطر ذبح شهری خودمون. اما اگر نه، رسیدیم که اون حیوان شکاری که تعلیم دیده نیست، اونو شکار کرده و کشته، دیگه این حرام میشه. وتجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر، و جایز می شود ذبح کردن با هر چیزی که جراحت ایجاد می کند مگر با دندان و ناخون. پس هر چیزی که جراحت ایجاد میکنه میتونه گلو رو ببره، جایز هست که ما ذبح بکنیم با اون، مگر که ناخون تیزی باشه یا دندان تیزی باشه، حتی دندان حیوان باشه تیز باشه، خب جایز نیست با اینها. و حتی استخوان، استخوان رو بیارن و روش کار انجام بدن، همانند چاقو تیزش بکنن که گلو رو میبره، اما نه جایز نیست. پس با دندان و ناخون و استخوان جایز نیست. و تحل زکات و کل مسلم و کتابیین، و حلال می شود ذبح هر مسلمان و کتابی. کتابی گفتیم کسی که اهل کتابه، یعنی مسیحیه یا یهودیه. پس مسلمانی ذبح بکنه یا اهل کتاب ذبح بکنه جایز ما بخوریم، اما اگر نه اینها نباشند جایز نیست. به خاطر همین گوشت های خارجی که میاد، خب ما باید دقت بکنیم که حلال باشه، حلال باشه، یعنی یا مسلمانی اونو ذبح کرده یا یهودی یا مسیحی. اگر غیر از اینها باشن جایز نیست خوردنش، حرامه. ولا تحل ذبیحة مجوسی ولا وثنی، و حلال نمیشود ذبح شده مجوسی آتش پرست و نه بت پرست. وثنی یعنی بت پرست. و زکات الجنین به زکات امه، و ذبح جنین به ذبح مادرش هست. جنین در شکم مادرش هست، حیوانی مثلا گوسفندی میخوایم ذبحش بکنیم، بچهش در شکمش هست، ذبح کردیم و وقتی که شکمش را پاره کردیم دیدیم که اون جنین از دنیا رفته، خب این حلال هست، ذبحش به ذبح مادرش هست. اما اگر نه هنوز زنده هست، که عبارت کتاب میگه الا ان یوجد حیا فیزکا، مگر اینکه یافته شود زنده پس ذبح کرده میشود. اما اگر شکم مادرش، وقتی ذبح کردیم مادرش رو و بعد از ذبح شکمش رو پاره کردیم هنوز اون جنین زنده هست، خب میخواییم که حلال بشه باید ذبح شرعی بکنیم. و ما قطع من حی فهو میتون الا الشعر، و آنچه که قطع کرده شده از زنده پس آن میت هست، مردار هست، مگر مو. گوسفندی زنده باشه در حالت که زنده است، یک دستش قطع کرده بشه، پاش قطع کرده بشه، اینا مردار هست دیگه، جایز نیست که خورده بشه و نجس هم میشه. مردار گفتیم نجسه، مگر مو. مگر مو، مویه قبلا خوندیم که موی حیواناتی که حلال گوشتن، چی در حال زنده ای چی در حالی که کشته شدند، یعنی ذبح شدند، حلال هست، پاکه، یعنی پاکه، حلال که نمیخورن، پاکه یعنی. خب اما موی حیوانات حرامگوش که پاک نیست، نجسه. موی حیوانات حرامگوش نجسه. خب بحث بعدی در مورد اطعمه هست. و کل حیوان استطابت العرب فهو حلال، و هر حیوانی که عرب آن را پاک بشمارد، پاک شمرده است، فهو حلال، پس آن حلال است. الا ما ورد الشرع به تحریمه، مگر آنچه که وارد شود شرع، شریعت اسلام وارد شده به تحریمش، گفته حرامه. فكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام، و هر حيواني كه عرب آن را خبيث و ناپاک شمرده پس آن حرامه، الا ما ورد شرع به اباحتی، مگر آنچه که شرع وارد شده به مباح بودنش. پس چون که طبع عرب از قدیم الایام که بوده طبعشون پاک بوده، پس شرع میزان را بر این قرار داده که اگر عرب حیوانی را پاک شمرده پاکه، اگر نه پاک نیست، مگر اینکه شریعت اسلام اومده و تعدیل کرده بعضی از تصرفات عرب را و گفته که این حیوان حرامه، شرع گفته این حرامه، شرع گفته این حیوان حرامه، دیگه اون دیگه هرچی شرع گفته یا هرچی شرع گفته این حلاله، این حلاله دیگه حلال میشه دیگه، نظر اول آخر که نظر شرعه. پس نظر شرع بر نظر عرب دیگه برتری داره، چیزی که واضحه. خب این بحث کلی شد. پس و یحرم من السباع ما له ناب قوی یعد به، و حرام می شود از درندگان آنچه که برای آن ناب قوی دندان قوی هست که یعد به، که حمله می کند با آن. خب اینها حرام هستند، حیوانات درنده ای که دندانشان قوی هست، مانند گرگ و ببر و پلنگ و شیر و اینها، و با دندان تیزشون حمله میبرند. خب اینا حرام هست، حیوانات حرام گوش میشن. و یحرم من الطیور ما له مخلب قوی یجرح به، و حرام میشود از پرندگان آنچه که برای آنها مخلب قوی هست، چنگال قوی هست که یجرح به، جراحت ایجاد میکند به وسیله آن. حیوانات شکاری، پرندگان شکاری ما داریم که مانند عقاب و باز، شاهین، اینها که به وسیله چنگالشون شکار میکنن، چنگالشون قوی هست شکار میکنن، اینها حرام گوشت هستن. و یحل للمضطر فی المخمصه ان یاکل من المیته المحرمه ما یسد به رمقه، و حلال می شود برای شخص ناچار فی المخمصت، در شدت گرسنگی که میخواد دیگه، از بس که گرسنگی براش بهش فشار آورده که میخواد از دنیا بره دیگه، جایز براش که ان یاکل من المیتت، آن که بخورد از مردار حرام، آنچه که به وسیله آن صد درمقش بکند، آن مقداری هم میتونه بخوره که صد درمقش بشه، نه اینکه زیادی بخوره که خوشش میاد از اون، داره میخوره برای لذت داره میخوره، نه برای اینکه فقط روحش رو نجات بده، چون که مردار حرامه. حالا ناچار هست دیگه، از دنیا میخواد بره، از مردار ناچارن دیگه میخوره، اما به اندازه که صد درمقش بکنه، نجات پیدا بکنه و به آبادی برسه، نه اینکه گفتیم با لذت بخوره که یعنی زیادتر از احتیاجش بخوره. خب بعد میگه که ولنا میتتان حلالانه، و برای ما دو مردار حلال وجود داره. مردار گفتی همه مردار حرامه، مگر دو مردار حلاله، از سمک و الجراد، ماهی و ملخ. این دوتا ماهی ها و ملخ دیگه لازم نیست که اونها رو ذبح بکنیم دیگه، ذبح شرعی، بلکه حلال هستن. اما بقیه که حیوانات خودشان بمیرن میشن مردار، و هر مرداری حرام هست، و هر مرداری که گفتیم حرامی هم نجس هم هست. و دمان حلالان، و برای ما دو خون حلال وجود داره. خونها گفتیم که خون نجسه، و خون هم چون که نجسه خورده نمیشه، مگر دو خونی که حلال هست و ما میتونیم بخوریم، الکبد و التحال، یکی کبد هست جگر و دیگر اسپورز، این دوتا حلال هست. خب بحث بعدی در مورد اضحیه هست، قربانی هست. و الاضحیه sünnetul muakkadatun ve kurbani kardan sünnet muakkada است. در عید قربان که ما قربانی میکنیم در مذهب خودمون شافعیون سنت مؤکدی هست. و یجزو فیها الجزع من الدانه و کفایت میکنه در آن دندان افتاده ای از میش. خب دندان افتاده ای از میش خوندیم قبلا که یک ساله هست، یک سال کاملش هست، این دندانش میفته در تقریبا همین حول حوش. و سنی من المعز و دندان افتاده ای از بوز، دندان افتاده از بوز هم تقریبا حول حوش 2 سال هست. و سنی من الابل و دندان افتاده از شتر که 5 سال هست تقریبا. و سنی من البقر و دندان افتاده از گاو که تقریبا 2 ساله. خب با اینها همش میشه قربانی کرد. حالا گفتیم از بز، دندان افتاده از بز گفتیم تقریبا 2 ساله هست دیگه که تو کتاب های فقه می نویسه 2 ساله. خب حالا بیاد یک گوسفند مثلا 8 ماهه رو ذبح بکنه به عنوان قربانی که سنت مؤکدی هست، خب این قربانی براش حاصل نمیشه، بلکه یک صدقه ای هست براش، به عنوان یک صدقه محسوب میشه. اما اون ثواب قربانی که برای عید قربان ما انجام میدیم، اون نه، اون باید دندان افتاده ای باشه از میش یا از بز یا از شتر یا از گاو، و خوندیم هر کدام چه سنی باید داشته باشن. و توی زول بدنه تو عن 7 و کفایت میکنه شتر از 7 نفر، 7 نفر میتونن شریک بشن، و البقره تو عن 7 و گاو هم از 7 نفر میتونن 7 نفر شریک بشن و یک شتری بخرن با هم دیگر. خب کفایت میکنه از 7 نفر، کفایت میکنه شتر. و گاو هم همینطور میتونه 7 نفر شریک بشن در قربانی و یک گاوی بخرن، جایز هست. اما بیشتر از اون 8 نفر جایز نیست، یعنی قربانی برای اونها محسوب نمیشه. و شات عن واحدن و گوسفند از 1 نفر. و دقت هم بکنیم یه وقتی شخصی میاد نذر میکنه که روز عید قربان قربانی بکنه، اون دیگه واجب میشه، هر نذری واجب میشه. حالا اگر بخواد گفتیم بز 2 سال برسه، دندان افتاده باشه، اگر مثلا نذر کرده و واجب هست دیگه، خب حالا بیاد بز 10 سال 10 ماهه مثلا ذبح بکنه، این نذر هنوز به گردنش هست، هنوز واجب از گردنش ساقط نشده. دقت بکنیم، این هم یک نکته هست که باید در نظر بگیره. و یک گوسفند گفتیم از 1 نفر بیشتر پذیرفته نیست. حالا 2 نفرند، زید و عمر، هر کدومشون جداگانه نذر کردن که روز عید قربان یک گوسفندی را ذبح بکنن. حالا بیان این دو نفر زید و عمر هر دو بیان شراکتی یک گوسفندی بگیرن و با هم دیگر بگن که مثلا گوسفند گرونه، ما میایم شراکتا میخریم، که یک گوسفند شراکتا 2 نفری که نذرمون ادا بشه، هم مال من هم مال طرف مقابل، نقد جایز نمیشه، چون که یک گوسفند از 1 نفر بیشتر کفایت نمیکنه. و 4 لا تجزئه فی الضحایا، و 4 حیوان هست که در قربانی کفایت نمیکنه. العورا البین و عورها، تا چشمی که کوری آن آشکار هست، جایز نیست که این رو بخوایم ذبح بکنیم برای قربانی. و العرجا و البین و عرجها، و لنگی که لنگی آن آشکاره، اما لنگی آن کم هست، اون مشکل نیست. و المریدت البین و مردها، و بیماری که بیماریش آشکاره، همش آشکار، اما یک بیماری خفیفی داره که در گوشت آنیناش تأثیری نمیذاره که مشکلی نیست. و العجفا التي ذهب مخها من الهزال، و لاغری که از لاغری چربی استخوان رفته، و العجفه و لاغری که ذهب مخها رفته چربی استخوانش من الهزال از لاغری، این قل لاغره یعنی دیگه جایز نیست قربانی با آن. و یجزئ الخسی و المکسور القرنه و کفایت می کند خایه کشیده و شکسته شاخ، اما حیوان شاخ شکسته جایزه اشکال نداره قربانی صحیحه، یا حیوانی که خایه کشیده هست اشکالی نداره جایزه. ولا تجزئ المقطوعة الأذن، اما کفایت نمیکنه قطع شده گوش، گوشش قطع شده باشه جایز نیست. ولا تجزئ المقطوعة الأذن و الذنبه، و کفایت نمیکند قطع شده گوش و دم، حتی دمش هم قطع بشه جایز نیست قربانی با آن. و وقت الذبح من وقت صلاة العید الى غروب الشمس من آخر ایام التشریق، و وقت ذبح اضحیه کی هست؟ از وقت نماز عید هست. از وقت نماز عید یعنی هنگامی که خورشید روز عید خورشید طلوع بکنه، هنگامی که خورشید طلوع بکنه و به اندازه 2 رکعت و 2 خطبه خفیف بگذره، خب حالا وقتش دیگه تمام میشه، دیگه وقتش تمام میشه. ببخشید ببخشید، حواسم نبود، حواسم پرت شده بود. خب از این موقع وقتش آغاز میشه، از این موقع وقتش آغاز میشه. عذرخواهی میکنم که حواسم به یک متنی بود، نگاه میکردم یک متنی در اثنایی که صحبت میکردم یک متن رو نگاه میکردم، حواسم پرت شد. و وقت ذبح اضحیه از وقت نماز عید هست، یعنی خورشید طلوع بکنه و به اندازه 2 رکعت نماز عید و 2 خطبه خفیف بگذره، خب حالا وقتش داخل میشه، حالا وقتش داخل میشه تا که الی غروب شمس من آخر ایام تشریق، تا غروب خورشید از آخر ایام تشریق. ایام تشریق هم 11 و 12 و 13، یعنی روز 13 هم خورشید که بخواد غروب بکنه دیگه وقتش تمام میشه. و یستحب عند الذبح 5 اشیاء، و سنت می شود هنگام ذبح کردن 5 چیز. التسمیت، و اول بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، ابتدا با بسم الله، و صلات علی النبی صلی الله علیه و سلم، و صلوات و سلام فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، و استقبال القبلت، و رو به قبله اون حیوان رو رو به قبله بخوابونه، و تکبیر رو و تکبیر گفتن، الله اکبر الله اکبر الله اکبر 3 بار بگه، و دعا بالقبول و دعا به قبولیت که دارم من این قربانی رو در روز عید انجام میدم، یا الله اونو قبول بکن از من بپذیر. و لا یاکل المدحی شیئا من الاضحیات المنظوره، و نمیخورد قربانی کننده چیزی را از قربانی نذر شده. اگر نذر کرد دیگه گفتیم نذر واجبه، و وقتی که واجبه دیگه باید همش به فقرا و مساکین بده، دیگه نمیتونه از اون چیزی بخوره. اما و یاکل من الاضحیه المتطوع بها، و میخورد از قربانی که با میل و رغبت اونو انجام داده که سنت هست میتونه بخوره، و بهتره که 3 قسمت بکنه، یک قسمت برای خانوادهش، یک قسمت برای هدیه به حالا کسانی که میخواد هدیه بده، و یک قسمت به فقرا و مساکین. ولا یبیع من الاضحیات شیئا، و نمیفروشد از قربانی چیزی را، دیگه فروش آن جایز نیست. و یطعم الفقراء و المساکین، و طعام میدهد به فقرا و مساکین. خب آخرین مطلب هم بخونیم که دو خط بیشتر نیست، در مورد عقیقه هست، دو خط بیشتر نیست، هم اینو میخونیم و بر امروز کافیه. و العقیقه تو مستحبتون و عقیقه سنت است. خب عقیقه چیه که سنته؟ میگه که وهی الذبیحه عن المولود یوم سابعه، و آن ذبح کردن از طرف نوزاد روز هفتمش هست. از طرف نوزاد، نوزادی برات متولد میشه، روز هفتمش سنته که قربانی بکنی، ذبح بکنی، اون بهش میگن عقیقه. پس عقیقه سنته. و یذبح عن الغلام شاطان و عن الجاریت شاطان، و ذبح کرده می شود از طرف پسر، پسر بچه دو گوسفند، و از طرف دختر بچه یک گوسفند. و یطعم الفقراء و المساکین، و طعام می دهد به فقراء و مساکین، طعام می ده به فقراء و مساکین. و بهتر هم هست که شیرین به فال نیک بگیره، به فال نیک بگیره، یعنی اون طعامی که درست میکنه شیرین باشه، استخوانها رو نشکنه، همش به فال نیک گرفتن که این فرزند خب شیرین باشه، این فرزند از عیبها مبرا و پاک باشه، چون کنجا ما استخوان رو نشکستیم. پس همش به فال نیک گرفتن هست که جایی از در طول زندگی جایی از این نوزاد نشکنه، بیماری به بیماری دچار نشه و و و تا به آخرش. خب به فال نیک گرفتن است، به فال نیک گرفتن خوبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فال نیک میگرفته، اما فال بد نداریم، لا عدوا ولا طیره، در صحیح مسلم هست، صحیح بخاری و مسلمه. تیاره یعنی لا عدوا ولا تیاره، ولا تیاره یعنی فال بد گرفتن. فال بد گرفتن تو اسلام نیست. مثلا همونطوری که تو ایران خودمون رسم عدد 13 مثلا نحسه، همش از عدد 13 فرار میکنن میگن نحسه، نه، نحوست و فال بد گرفتن حتی ما نداریم تو اسلام. اینها چیزهایی که من در آوردیم. خب همینجا اکتفا میکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.